ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. علی لاریجانی با طرح سفاریتی توقف موقت مذاکرات هسته‌ای به شدت مخالفت کرد. 9 فروند ایرباس به ناوگان هوایی ایران افزوده شد. وزیر ارشاد میگوید پیچیدگی‌های موجود کنترل رسانه‌ها را برای حاکمیت غیر ممکن کرده است. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. خبرگزاری دانشجویان ایران از مخالفت رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح سفاریتی برخی نمایندگان مجلس در رابطه با مذاکرات هسته‌ای خبر داد. روز شنبه تعدادی از نمایندگان مجلس ایران این طرح سفاریتی را با هدف توقف موقت گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 تدوین کرده بودند. باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به شدت با این طرح مخالفت کرده و آن را غیر کارشناسی خوانده است. به گزارش ایسنا در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام حمایت از مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران بیانیه‌ای در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا تهیه شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران 9 فروند هواپیمای ایرباس به ناوگان هواییش افزوده است. محمد حبیبی از مقامات سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری ایسنا گفته است 8 فروند از این هواپیماها ایرباس 340 است که برای مسیرهای دور استفاده می شود و 1 فروند هم ایرباس 400 خریداری شده که برای خدمات دیگری مورد استفاده قرار می گیرد. بنابرای گفته آقای حبیبی سن این هواپیماها همه کمتر از 15 سال است. لغو تحریم فروش قطعات و سیستم ایمنی هواپیما به ایران یکی از موارد مورد توافق بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در سند اقدام مشترک بود که 1 سال و نیم پیش به دست آمد. اما آنطور که محمد حبیبی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری میگوید هنوز مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و خرید 9 فروند ایرباس نیز با استفاده از به گفته او توان یکی از ایرلاین های داخلی میسر شده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید همکنون یک ارتباط دو سویه در حوزه رسانه به وجود آمده که اگر پیشتر امکان اعمال کنترل از طریق اعمال فشار یا هدایت اخبار و اطلاعات وجود داشت، امروز عملاً امکان کنترل رسانه برای حاکمیت وجود ندارد. علی جنتی روز یکشنبه در جمع معاونان اجتماعی ناجا با اشاره به فعالیت 170 شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان و بیش از 870 میلیون وبسایت گفت که یکی از بهترین راه‌های کنترل افکار عمومی همراهی با افکار عمومی و نه مقابله با آن است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به جمعی که در آن سخنرانی می‌کرد افزود که این همایش نشان دهنده این است که نیروی انتظامی می‌خواهد با رویکردی نوین به ایفای نقش در جامعه بپردازد. مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 می‌گوید کشورش هر چه در توان دارد برای نتیجه بخش شدن مذاکرات هسته‌ای و تضمین حقوق ایران در توافق جامع انجام خواهد داد. او با اشاره به طرحی که اخیراً سنای آمریکا برای بازبینی توافق با ایران تصویب کرد، ابراز اطمینان کرد که نیروهای ضد ایرانی و ضد روسی در آمریکا مانع این توافق نخواهند شد. آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست تیم مذاکره کنندگان این کشور در گروه 5 به علاوه 1 به خبرنگاران گفت که روسیه برای تحقق حقوق هسته‌ای ایران و دستیابی به توافقی که قابل قبول طرف ایرانی باشد همواره تلاش کرده و خواهد کرد. او تشریح کرد ما مخالف فشار و زورگویی و تحریم‌های یک جانبه هستیم و اینه که اکنون به گفته وی به راهکاری نزدیک شده ایم که مردم و دولت ایران را از تحریم رها خواهد کرد اهمیت بسیاری دارد. از زمانی که مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 با ایران وارد مرحله حساس نگارش توافق جامع شد، اختلاف ها میان روسیه و آمریکا به ویژه در رابطه با تحریم ها علیه ایران نمایان‌تر شده. در حالی که واشنگتن بر لغو مرحله‌ای تحریم ها تاکید دارد، مسکو با تهران هم نظر و بر آن است که برداشتن تمام تحریم های بین المللی باید با امضای توافق هسته‌ای همزمان باشد. ریبکوف سال گذشته که روسیه تازه هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته بود، هشدار داد که مسکو ممکن است در اقدامی تلفی جویانه موضع خود در گروه پنج بلاوه یک را تغییر دهد. اما متعقباً قدرت‌های غربی بارها تأکید کردند که موضع روسیه در مذاکرات هسته‌ای با ایران همواره سازنده بوده. اندری کارتونوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه بر سر دوراهی قرار گرفته.
Разговоры о том, что санкции не работают, и вот эта вот точка зрения не подтвердилась, и именно активность этих санкций заставляет Тегеран.
Ин гуфтаҳо ки таҳрим каромад нест, пуч аст. Ва мибинем танҳо таҳти фишари таҳримҳо давлати Иран ҳозир ба музокара шуд. Аммо Русия ки худ таҳти таҳримҳои ғарб қарор гирифта, наметавонад ба ин мавзуъ мувофиқат кунад. از سوی دیگر روسیه نمیخواهد در روند حل مناقشه هسته ایران سنگ اندازی کند، زیرا تنها جایگزین روند کنونی جنگ است.
سرگی ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه پنج بلاوه یک، به خبرنگاران گفت که مسکو به دقت تصمیماتی که در واشنگتن در رابطه با مذاکرات هسته ایران اتخاذ می شود را دنبال می کند و به باور وی قانونی که اخیراً در سنا تصویب شد و به کنگره امکان بررسی توافق احتمالی هسته ای با ایران را می دهد، برای دولت اوباما آزادی عمل کافی به منظور انعقاد این توافق را در نظر گرفته و تهدیدی برای مذاکره نیست. ایوان سوپونین، کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو، معتقد است که مذاکرات هسته‌ای با ایران از معدود موضوعاتی است که دولت‌های روسیه و آمریکا اکنون پیرامون آن اتفاق نظر دارند.
Нет иного пути, как приводить стороны к взаимному компромиссу, иначе регион ближнего и среднего
Раги جز مصالحه وجود ندارد، وگرنه خاورمیانه به جنگ فراگیر کشیده خواهد شد. نه روسیه و نه آمریکا منفعتی از این وضعیت نمیبرند. ضمناً هر دو با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالفند. در اصل مذاکرات هسته‌ای با ایران نمونه خوبی از آن است که مسکو و واشنگتن می توانند همکاری موفقیت آمیز داشته باشند و این همکاری به حل مناقشات دیرین و پیچیده می انجامد.
مذاکرات هسته‌ای گروه پنج بلاوه یک با ایران قرار است سه‌شنبه هفته جاری در وین ادامه یابد، در حالی که گزارش‌ها حاکی از تلاش‌های شدید طرفین برای رفع اختلاف‌های باقی مانده است. سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که هرچند حجم اشتراکات بسیار بیشتر از اختلاف هاست، اما بعید نیست در این مرحله نیز به مشکل بر بخوریم. آن رئیسک رادیو فردا.
170 میلیارد تومان بودجه برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی.
به دنبال این هستیم که محتوای داخل در داخل کشورمون رونق پیدا بکنه.
موتور جستجوی ملی چیست و آیا قرار است جانشینی برای یاهو و گوگل باشد؟
جستجوی گوگل اندازه 120 میلیون ثانیه است و تعداد داکیومنت‌ها که پر کرده بوده 2 میلیون هست.
با من مهدی احمدی در برنامه این هفته دات کام همراه باشید تا با هم پرونده موتورهای جستجوی ملی را مرور کنیم.
دات کام، یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران،
یعنی تا دقایقی دیگر. و اما با افزایش روزافزون متقاضیان پناهندگی در آلمان، شمار پناهجویان موسوم به کلیسایی هم در این کشور بالا رفته. تازه ترین آمار حاکی از آن است که در سال گذشته میلادی 430 پناهجو همراه با 237 کودک خود از ترس دیپورت یا اخراج از آلمان به کلیساها پناهنده شدند. بر اساس قانون تا زمانی که پناهجویان در کلیسا هستند، پلیس اجازه ندارد آنها را اخراج کند. متقاضیان پناهندگی از ایران پس از افغانستان و چچن مقام سوم را در میان پناهجویان کلیسایی به دست آوردند. و بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که آلمان دو سال است که همچنان مقام اول را در پذیرش پناهندگان در دنیا در دست دارد، با توجه به هجوم پناهجویان به این کشور، پیش بینی می شود که امسال هم آلمان برای سومین بار در این مقام ابقا شود. سال گذشته 203,000 پناهجو وارد آلمان شدند که از آن میان تنها 33,000 اندی به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شدند. بقیه یا رد شده و یا تقاضایشان قرار است دوباره بررسی شود. سوای این، بر پایه تازه ترین آمار رسمی، در سال گذشته نزدیک به 11,000 پناهجو هم از آلمان به کشورهایشان دیپورت و یا بازگردانده شدند. در این میان برخی از این دسته از متقاضیان پناهندگی از ترس اخراج به کلیساها رو آوردند. بر اساس آمار تازه در سال گذشته میلادی 430 پناهجو همراه با 237 کودک خود به کلیساها پناهنده شدند که تقاضای اکثرشان پذیرفته شده، یعنی 139 پناهجو از افغانستان، 130 تن از چچن و 115 نفر هم از ایران به خاطر تحصن و اقامت نسبتاً طولانی خود در کلیساها درخواست پناهندگیشان تایید شده. صادق سپهری، کشیش ایرانی و سرپرست یک کلیسا در شهر برلین، درباره شرایط و وضعیت این گونه پناهجویان اینطور به ما گفته.
بعضی از کلیساها هستن در برلین، وقتی که وضع این پناهندگان رو، پناهجویان رو دیدن که اینا رو بخوان اخراجشون بکنن، یا پناهجویانی که اومدن مثلا کشور دیگه اروپایی، از اونجا اومدن آلمان، اینها طبق اون مقررات قرارداد دوبلن وقتی برگردانده بشن به همون شهری که اول اومدن، بنابراین اینا در معرض دیپورت هستن. کلیساها جا بهشون میدن، امکانات بهشون میدن و اینا رو نگه میدارن تا به نحوی یه راهی پیدا کنن که اینا رو در اینجا نگهشون دارن، در آلمان دوباره نفرستن. کشورهای مثل یونان، که خود یونان الان مشکلات زیادی داره و نمیتونه به پناهنده ها برسه، یا ایتالیا، کلیساهایی که اینجا هستن پناهنده ها رو نگه میدارن. ولی خب کار آسونی هم نیست. اولا از نظر مالی باید کاملا سپورت بشن و بعد هم اینا تا زمانی مسئول از دستگیری پلیس هستن که در داخل کلیسا باشن. اگر بیرون برن پلیس میتونه دستگیرشون کنه، اونجا ببره و بفرستنشون برن.
افزون بر آنچه کشیش ایرانی صادق سپهری گفت، پناهجویان کلیسایی از ایران و یا دیگر کشورها در طول تحصن و اقامت خود در کلیساها اکثرا مسیحی می شوند و حتی به نوشته روزنامه های آلمان نام کوچک خود را به مارتین، آندراس، میشائل و یا مایکل تغییر می دهند. در حال حاضر 10 کلیسا در شهر برلین در این راستا فعال است که یکی از کشیشان آن به نام گوتفرید مارتنز به روزنامه ها گفته طی 7 سال گذشته تنها در کلیسای او حدود 500 پناهجو مسیحی شدند که اکثرشان، یعنی 3/4 آنها ایرانی و 1/4شان هم افغان بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به شما ورزش دوستان عزیز. اگر هم اکنون در حال دیدن مسابقات فوتبال نیستید، از بازی‌های همزمان امروز لیگ برتر ایران بشنویم، بازی‌هایی که دقایق پیش آغاز شدند. از فریبرز غریب.
در فاصله 2 هفته مانده به پایان لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، امشب در 8 بازی همزمان از هفته 29 سه تیم برای قهرمانی، سه تیم برای کسب سهمیه آسیا و 6 تیم هم برای فرار از سقوط مبارزه می‌کنند. در مهمترین نبرد در ورزشگاه آزادی، تراکتورسازی تبریز تیم اول جدول برای تثبیت موقعیت و از دست نرفتن فرصت قهرمانی به میهمانی استقلال تهران که ششم است و برای رسیدن به سهمیه آسیا تلاش می‌کند مساف دارد. در بازی‌های دیگر امروز نفت تهران تیم دوم جدول که فقط به دلیل تفاضل گل کمتر با تراکتور در این رتبه ایستاده، پذیرای سبای قم است که در کمرکش جدول نه خطر سقوط دارد و نه دغدغه صعود. سپاهان اصفهان تیم سوم در خانه تیم ته جدولی نفت مسجد سلیمان بازی دارد. زوباهن دیگر تیم اصفهانی که کارنامه‌ای درخشان در بازی‌های دور برگشت از خود بر جای گذاشته، در فولادشهر میزبان ملوان است. ملوان برای رهایی از منطقه خطر جدول کار سختی مقابل حریف اصفهانی پیش رو دارد. فولاد خوزستان تیم پنجم جدول در اهواز پذیرای تیم میان جدولی پدیده مشهد است. نبرد دو تیم فانوس به دست پیکان و راه آهن هم که خطر سقوط بیخ گوششان است و 3 امتیاز برایشان از نان شب هم واجب تر شده، از جمله بازی‌های داغ امروز است. استقلال خوزستان هم که در رتبه نچندان امن 13 جدول قرار دارد، برای بهبود موقعیت خود در کرج با سایپای البرز دیدار می‌کند. و پرسپولیس که در فصل جاری بدترین نتایج دوران فوتبالی خود را گرفته و طی چند ماه گذشته به رتبه 9 چسبیده، در تبریز با گسترش فولادی بازی دارد که در ردیف 11 ایستاده و هنوز خطر سقوط را احساس می کند. دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر جمعه آینده 25 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست و در فرصت کوتاهی که داریم 00 48 799 599 800 شماره پیامگیر ماست.